الازدواج اولا بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی
بدید. مشکلات هم که فکر می‌کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه. بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من به جای خودم مشتاق بودم که زنگ بزنم.
الهی با امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. هذا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. سلام عرض میکنم، تبریک میگم به فردا فرد شما عزیزان و ولایت مداران، تبریک میگم فرارسیدن ماه پرخیر و برکت مهمانی خدا، ماه رمضان. خیلی خیلی خوش آمدیم به برنامه خودتون، برنامه پرسمان خانواده، که افتخار داریم به صورت زنده از قاب تصویر شبکه جهانی ولایت طبق معمول تقدیمتون میکنیم. با اعلام ساعت 17:01 در محضرتون هستم در معیت استاد ورجاوند و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون، که به محضرشون عرض خیر مقدم و سلام و مجدد دارم و تقاضا میکنم که باب سخن را آغاز بفرمایند. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. بندم به نوبه خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم این ایام آغازین ماه مبارک رمضان رو، بهار قرآن رو، بهار مهربانی رو، بهار حرکت‌های انسان دوستانه رو. امیدوارم ان شاء الله خداوند به ما توفیق بده در کنار اون خودسازی که در این ماه انجام میدیم، حتما دست نیازمندان رو بگیریم، توجه به نیازمندان داشته باشیم، که این سیره وجود مبارک نبی مکرم اسلام امیر المؤمنین ابی عبدالله حسین و سایر معصومین علیهم السلام بود.
ممنونم از حسن مطلع شما جناب استاد تراشیون عزیز، و چه دعای خوبی در همین لحظات آغازین برنامه پرسمان خانواده داشتن. انشاءالله الهیام اللهم آمین، همه آموزه هایی که از اسلام توسط علمای اسلام به ما رسیده در بیشتر ماه پرخیر و برکت رمضان، همین دستگیری هاست، همه باید دست هم دیگر رو بگیریم، ولی خب یک عده ای تو این فشارهای اقتصادی جناب استاد بیشتر نیازمند توجه هستن، و این عیبی هم نداره، کسی ناراحت نشه. امروز دیگه مبتلا به دیگه، همه دیگه گرفتار شدن، یه عده بیشتر. بریم سر اصل مطلب. جناب استاد تراشیون در برنامه‌های گذشته دیگه ورود پیدا کردن به مبحث خواستگاری و به تعبیری باید و نبایدهای جلسات خواستگاری. سراپا گوشیم.
بزرگوارین.
خواهش میکنم.
بعد ما در جلسه گذشته به نظرم حدود 7 نکته رو در مسیر بایدهای جلسه خواستگاری بیان کردیم، که بالاخره چه نکاتی والدین باید توجه داشته باشن. بالاخره جلسه خیلی مهمیه و قراره یک تصمیم بسیار مهم برای فرزندان ما رقم بخوره،
از فضای مناسب جلسه خواستگاری تا مادیگرا نبودن.
بله، اینها رو بیان بله. کردیم. بخشی از شیوه ارتباط رو بیان کردیم که چگونه. البته برخی دیگه از این نکات مونده که اگر اجازه بفرمایید امروز خدمت بینندگان خوب ما
کلا چند تاست جناب استاد تراشون؟
حالا عددش رو ما تا حدود 25 تا نوشتیم، حالا ببینیم چند تاش رو میرسیم در این برنامه.
احتمالاً میره برای برنامه بعدی.
بله ان شاء الله. یکی از نکاتی که در جلسه خواستگاری باید توجه بشه اینه که حتما تو اون بخش اول جلسه خواستگاری ما خیلی نباید وارد جزئیات ماجرا بشیم. یعنی اگر بخوایم یک ترسیمی رو داشته باشیم، باید ابتدا اون کلیات پسند بشه و بعدش ورود به جزئیات صورت بگیره. چون گاهی اوقات می‌بینید تو همون جلسه اول ورود پیدا می‌کنن به برخی از موضوعات جزئی. مثلا چی؟ یه مرتبه خانواده عروس رو میکنن به خانواده داماد که حالا آقا داماد مهمونی رفتن رو هم دوست داره یا نداره. خب اینو خیلی جزئیه
این
بله. بعد یه موقع اینها مرتبط بشه به گفتگوهایی که خود دختر و پسر با یکدیگر دارن و اونجا این صحبت ها رو داشته باشن. اینجا بیشتر بعد اون محورهای دهگانهی که قبلا بیان کرده بودیم رو روش مقداری تمرکز پیدا بکنن تا ببینن آیا این طرف مقابل اون انتخاب درست و صحیح میتونه باشه برای فرزندشون یا خیر. پس ابتدا باید کلیات رو ما ورود پیدا بکنیم و در مرحله بعدی جزئیات رو. تو همون جلسه خواستگاری هم خیلی خوبه که همه حرف ها و صحبت ها از جانب یک نفر هم بیان نشه. اولا که بین دو خانواده رفت آمد کلامی وجود داشته باشه، یعنی به تمام معنا گفتگو باشه جلسه خواستگاری، نه اینکه یک کسی بنشینه و مجلس رو دست بگیره و فقط اون آخرش هم یه صلواتی از جمعیت بگیره که خب خوب شد اینا به درد هم دیگه میخورن. نه، حتما این رفت آمد کلامی باشه و در این حالی که این رفت آمد هم قراره باشه لزوماً بین دو نفر هم نباشه، یعنی افراد دیگه هم ورود پیدا کنه، هر که از زاویه نگاه خودش موضوع رو بیان بکنه، ولی این هماهنگی قبلی حتما لازم هست. چون گاهی پیش آمده ما متوان توی جلسات مشاوره این رو میدیدیم، مثلا دختر خانم میاد میگه که آج آقا ما مثلا 3 تا دایی دارم، 2 تا عمه دارم، مثلا 4 تا عمو دارم. جلسه خواستگاری خیلی داره خوب پیش میره، یه مرتبه یکی از اینا یه چیزی این وسط میپرونه، همه مسیر رو خراب میکنه، میره دیگه تمام میشه. بعدش هم مثلا اون عموییه که ممکنه ما سالی یه بار عید تا عید هم اینو نمیبینیم،
همون اون شب کارو خوش کرده
خراب میکنه. ولی مثلا اینم باید بدونیم اون کسی که میخواد گفتگو بکنه باید حتما فردی باشه که بالاخره این مأموریت رو از جانب خانواده عروس و داماد داشته باشه، حالا هر کدوم مجزا عرض میکنم، با جزئیات آشنا باشه، با کلیات آشنا باشه، به همه اینا اشراف داشته باشه. چون بالاخره جلسه خواستگاری یک نوع جلسه شناخت و انتخاب محسوب میشه دیگه، بنابراین باید حتما مدیریت شده باشه. حتی اگر یادتون باشه ما در جلسه گذشته هم اشاره کردیم خود جلسه خواستگاری هم نباید خیلی شلوغ کرد. من معمولا به همین بزرگوارانی که میان گاهی اوقات موضوع رو مطرح میکنم میگم خب یکی از اشتباهاتم اشتباهات شما تو جلسه خواستگاری که ما نمیایم که مثلا قشون کشی بکنیم و یار کشی بکنیم و هر کی یارش بیشتر فیروز اون میدانه، نه، بعد یه تعداد محدودی باشن که اون هیجانات جلسه کم بشه، بیشتر به اون عمق و محتوا پرداخته بشه. یعنی باید اینقدر ما از اون کسانی که تو جلسه خواستگاری دعوت کردیم اطمینان داشته باشیم که آرامش بگیریم، نه اینکه اینقدر آدم دعوت بکنیم که یک فشار روحی و روانی رومون باشه که مبادا یکی یه چیزی به کارو خراب بکنه. بلازا این رو باید دقت بهش داشته باشیم، توجه بهش داشته باشیم. البته عرضم کردیم اگر یادتون باشه برگردیم به اون جلساتی که داشتیم ملاک ها رو بیان میکردیم، البته اینجا یه نکته هم وجود داره ما باید به اینم دقت بکنیم، به اینم دقیقا پیش آمده. باید مثلا این حالا دور از جون آقا پسرها، مثلا یه آقا پسری سر گوشش می جنبه، خیلی جوانه، مثلا تو یک مسیر سالمی نیستش،
آرام نبوده،
میره چیکار میکنه؟ میره یک کیلو میاره توی جلسه خواستگاری که میره این همراه داره با او. مثلا اگر 3 تا خواهر داره دقیقا اون خواهری رو میاره تو جلسه خواستگاری که میدونه بله دیکته بهش میکنه، اون هم همین چیزها رو بیان میکنه. مثلا اینجا برای همین میگیم گاهی قدم جلسه خواستگاری معطوف به یک نفر باشه، بعد حتما چند نفر از دو خانواده حضور داشته باشن.
جلسه اول هم همینطور؟
بله بله، اصلا جلسه خواست
فقط پدر و مادره پا نشن،
نه نه،
یه عمو، یه بله، خاله، یه بزرگی،
بله قطعا همینطور هستش. برن بعد اون تو جلسه خدمت شما عرض بکنم که حتی پرسش ها گایقات خوب از افراد مختلف باشه تو جلسه خواستگاری. مثلا ممکن من یه موقع رو میکنم به پدر عروس خانم یه سوالی رو میپرسم، یه موقع رو میکنم به عموی عروس خانم. اینا برای این که من بتونم به اون واقعیت ها پی ببرم کمک بکنم.
بله.
پس این نکته اول تو نحوه ارتباط گیری و گفتگو کردن.
رسمی باشه ولی زیاد جدی نباشه.
بله قطعا همینطوره. جلسات رسمی میدونین خیلی خط کشی شده میشه، چون عرض کنم شناخته آدم بعد یه سری اون فاکتورهای بالاخره خیلی رعایت دیسیپلین و نمیدونم اینا رو بذاره کنار که بتونه تو گفتگو به یه سری از ویژگی ها راحت تر دست پیدا کنه، راحت تر گفتگو بکنم. اما نکته دومی که باید توجه بهش دار، تو جلسه خواستگاری دو طرف و شنونده های خوبی هم باشن، یعنی باید قشنگ بشنون، یعنی نباشه که بین حرف طرف مقابل بپرن. دیدین گاهی اوقات تو گفتگوها این پیش میادش، مثلا یکی یه حرفی میزنه، این اون کسی که میگه من قربون چشای بادومیت بشم، میگه بادوم میخوام. یعنی اینجا دقیقا همینه، یکی داره یه چیزی دیگه شروع کنه به گفتن. نه قشنگ بشنویم صحبتهای اونا را، احترام بکنیم به صحبتهاشون. اگرم قرار پاسخی داده بشود حتما یک پاسخ خوبی داده بشه، پاسخ منطقی داده بشه، زیبا پاسخ داده بشه. اینم پس نکته دوم برای امروز. پس در گفتگوها ما باید به این توجه بکنیم، شنونده خوبی باشیم و در پاسخگویی پاسخهای خوبی را هم حتما به طرف مقابلمون بدیم.
و الکلام یجرل کلام هم نباشه.
بله چون
این سخنشو بگیریم بریم جلو، اونم بیا هرچی اون بگه و بعد.
تو هم نکته سومی که میخوام عرض بکنم همینه، جلسه خاصه نباید خیلی هم طولانی بشه، یعنی خصوصا اون کلیات. حالا بعدش دختر و پسر میخوان یه صحبتی با هم دیگه داشته باشن،
اون جداست.
بله بله
اون زمانش جداست.
بله
شما برای این چقدر زمان در نظر
من به نظرم میاد نباید بیش از یک ساعت تا یک ساعت و نیم
بشه، یعنی از مقدمات و سلام علیک
بله.
و اصل مطلب.
بله نباید خیلی طولانی بشه، چون میدونی طولانی که بشه ملال آور میشه، خسته کننده میشه. بلذا ما قبلا هم عرض کردیم چون قرار نیست شناختم لزوما به جلسه خواستگاری تمام بشه. اگر یادشون باشه بینندگان و محترم، گفتیم بهترین زمان شناخت از جلسه خواستگاری تا بله برون، یعنی ما یه فرصتی رو این بین داریم، یعنی نباید اصلا هیچ عجله بکنیم، فکر کنیم تو جلسه خواستگاری باید پرونده رو ببندیم و تمام بکنیم. گام به گام بعد شناختای اولیه ایجاد بشه،
برای همین شدنی نیست توی
بله.
جلسه
کلیات قشنگ رد و بدل بشه. حالا ممکنه تو این کلیات ما اصلا اون معیارای دهگانه ما رو ندارم، دیگه نبایدم طول بدیم مردم رو معطل بکنیم، چه دختر خانم خانواده چه خانواده آقا پسر. اینجا دیگه بگیم خب خیلی ممنون، اجازه بدید ما یه فکری بکنیم، ما فکری هم انجام بدیم و فرداش تلفنی بزنیم، زنگی بزنیم، خیلی خوشحال شدیم با شما آشنا شدیم، انشالله فرزندتون جای دیگه خوشبخت بشه. یعنی خیلی طولش ندیم این ماجرا رو. من همینجا بعد اینو عرض بکنم، گاهی اوقات به یافته‌های خودمون اعتماد بکنیم، بی‌اعتماد نباشیم. یعنی یه جایی آدم به چیزایی میرسه، جمعم میرسه تو اون جلسه خواستگاری، دیگه نگیم حالا شاید یه چیز دیگه. اتفاقا خیلی مواقع ما تو جلسات مشاوره های بعد از ازدواج از همین جاها خانواده ها دچار آسیب شدن. مثلا میبینی الان زوجین با هم دیگه مشکل دارن، این زوج با هم مشکل دارن، برمیگردن میگن آره دقیقا ما تو جلسه خواستگاری اینو متوجه شدیم، ما ولی اعتنا نکردیم، گفتیم شاید ما داریم اشتباه میکنیم. نه جلسه خواستگاری جلسه شناخته، آدم گاهی اوقات باید به اون یافته های خودش اعتماد بکنه، نه اینکه یافته رو یه گوشه ذهنش بگذاره بعدش از همون قبل با یک آسیبی مواجه بشه.
عجله هم نکنن به یافته هاشون.
بله بله
خود رو یافته هاشون فکر کنن.
بله برای همین ما میگیم که این زمان زمانه بالاخره شناخته. نکته سومی که باید اینجا بنده بیان بکنم اینه که، یا بهتر بگیم چهارم اگر زمان رو هم محدودش رو مشخص کنیم، نکته چهارم سعی بکنیم تو جلسات خواستگاری دوچار هیجان هم نشیم. مثلا اگر دیم طرف مقابل یه حرف خدای نکرده نامربوطی زد، اینا باشه ما مکوره به در بریم بگیم جواب های هویه، حالا گفتی حالا بشنو. نه اونجا ما باید متانت خودمون رو حفظ بکنیم، آرامش خودمون رو حفظ بکنیم. یعنی گاهی اوقات این نباشه که اگر یه حرف نامربوطی زده شد، ممکنه میدونین تو جلسات خواستگاری این اتفاق میفته، فرد ممکنه قرضی هم نداره ولی نابلده، مثلا اولین خواستگار اومده برای فرزندش، اولین جلسه این چنینیه که شکل گرفته، یه مرتبه شروع کرده به صحبت یه چیزی گفته، مثلا اول جلسه میگن خب آقا پسر شما معتاد که نیستن، اون آدم بهش بر بخوره، ناراحت بشه، تندی بکنه. نه، حالا این بنده های خدا شاید واقعا نابلدن تو این قضیه اینجوری صحبت کردن. بعدم کمکم میکنه به ما، کمک میکنه
متوجه
که
متوجه میشیم کفیتی نداره.
بعد هم کفیته، هم متوجه میشیم ممکنه یه جای حرفی که میزنن بدون فکره، برای تصمیم گیری ما میتونه خیلی کمککارمون باشه. بعد از ما نباید دوچار هیجان بشیم. من همیشه میگم که برنده تو همه اتفاقات زندگی اون کسیه که خودش بتونه زمین بازی رو به خوبی بسازه، نه این که تو زمین گلالود طرف مقابل بره بازی بکنه. نه، خودش زمین ساز باشه، خودش بازی رو ترکیبش رو بچینه، خودش هدایت بکنه، خودش راهبری بکنه. همینا بر اساس منطق ها، یعنی من اعتماد دارم که این نکته‌ای که میگم خوبه. اون شناختی که برای من برام مهمه، شناختی که بر اساس یک اصول علمی داره صورت میگیره. خب اینم نکته چهارم. پس دستخوش هیجانات هم نباید بشیم.
پنجم.
یکی دیگر نکاتی که جناب آقای صابری عزیز باید ما بهش حتما دقت بکنیم توی جلسات خواستگاری، خدای نکرده چشم چرانی هم نکنیم. آیا چشم چرانی؟ نه لزومن چشم چرانی به نامحرم، نه چشم چرانی گاهی قاله حتی تو خونه فرد دیدی برخی ورود به خونه پیدا میکنه، مثلا بیش از این که افراد نگاه کنه داره در و دیوار و خونه رو نگاه میکنه و تجسسات این چنینی میکنه. نه ببین، من نمیگم نباید مطلقا نگاه نکرد، ببین نباید به این حد همون نگاه اوله بله نگاه اوله باشه. ببین که شروع بکنی مثلا بعد از جلسه خواستگاری بگی آره دیدی این سرمیایی که اینا داشتن خیلی گرون قیمت بودا، مثلا تو ویتنش دیدی اصلا این الان کمیابه، این نابه این چیزی که داشتن. یعنی اینجوری که بعد به این خاطر بسپاریم بعدش بخوایم اینجوری تحلیل بکنیم، دیگه ما اینو میگیم چشم چرانی تو اموال مردم، امکانات مردم. و اصلا اینم یک نوع بازی کردن تو زمین بازی طرف مقابل. شاید خیلی هم واقعا خوششون بیاد که این چیزایی رو که دارن به رخ ما بکشن،
مرعوب
کن. و واقعا هم داشتیم اینجور موارد ها. مثلا ببینید رفته توی جلسه خواستگاری همین در و دیوار دیده دیده خیلی شیکه، نمیدونم ویترینه خیلی پر، بعد حالا میخوان خانواده طرف مقابل بیان، چون معمولا تو این فاصله خواستگاری و بله برون یه موقعی خانواده عروس هم یه سر میرن بالاخره خانه دام، بعد میبینی خانوم مثلا مادر شوهر فشار میاره روی همسرش که ما نباید از اونا کم بیاریم، ما هم بریم فلان چیزو بخریم، نمیدونم فلان کمودو بخریم. یعنی میبینی برای یه دونه اومدن اون طرف مقابل میلیون ها تومن دارن هزینه میکنن که کم نیارن
برای این... یه مهمانی کمر شکست
بله. بلازا اینجا باید خیلی دقت بکنم این نگاه ها، یعنی هم بازی کردن تو زمین طرف مقابل. ما اگر یادتون باشه در برنامه قبلی گفتیم بله فیزیک خانه باید آراسته باشه، ولی حقیقتا سراغ تجمل ما نباید بریم. ببینید این زیبایی، این هنرمندی خیلی مهمه. من هفته گذشته گفتم یک کاش این ماجرا رو برای بینندگان از اون تعریف میکردم، بذارین همینجا این رو تعریف بکنم. ببینید زن باید تو محیط خانه سلیقه داشته باشه. حالا یه مثالی بزنم. یه موقعی آقای دکتری بود در قم، ایشون جامعه شناسی میخوند و در عرصه نویسندگی و اینها هم تحقیقاتی داشت. یه موقعی برای من تعریف میکرد، میگفت ما تصمیم گرفته بودیم یک کتابی بنویسیم درباره مشاغل موفق در استان قم. میگفت یکی از کارهایی که کردیم رفتیم افرادی که تو اون شغل‌های شاخص در قم، مثلا سوهان‌پزی، نمیدونم کشاورزی، معماری، بالاخره تمام اینها رو شناسایی کردیم. افراد شاخص هر کدوم دو سه تا رو انتخاب کردیم، بریم با اینا مصاحبه بکنیم، ببینیم رموز موفقیتشون در این فن و کارشون چیه. گفت یه آقای معماری بود در قم، ایشون زبان زده، گفت در حدی که میخوان نماکار ساختمون خانه رو بیاد نماکاری بکنه، شناج خونه رو میبندن میرن ازش وقت میگیرن برای کارش. گفت ما یه وقتی گرفتیم بریم منزل ایشون مصاحبه ازش داشته باشیم. گفت بالاخره مثلا گفت روز یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر بیاین منزل ما. میگو ما رفتیم با یکی از دوستان ریکوردر رو برداشتیم و سوالات هم آماده کرده بودیم و زنگ خونهشون رو زدیم. خانومش گوشی افف رو برداشت و گفت بفرمایید. گفتیم فلانی هم. بله تو من آقامون گفته شما تشریف میاری، یه مقداریشون با تأخیر میاد، گفته شما رو تعارف کنم برین اتاق کارش. میگم مثلا ایشون اتاق کارم داشت تو خونش. میگم ما رو هدایت کرد خانمشون به اتاق کار رو وارد شدیم تو اتاق کار شیکی، نمونه های کاراش رو قاب کرد به در و دیوار زد، ما مشغول تماشای اینها شدیم. میگم تو همین گیرو داردیم خانمش با یه سینی پذیرایی آمد. حالا ایشون توصیفش جالب بود، میگم این سینی پذیرایی کفش یه پارچه قلمکاری شده اصفهان پهن بود. میگم ما دو نفر بودیم، دو تا بشقاب، میگم خیار و پرتقال و اینا رو هم پوست کنده بود و خیاره رو قاش زده بود و پرتقاله رو پر کرده بود قشنگ تو این چیدمان خیلی زیبایی تو این بشقاب، و دو تا نمک پاش هم کنار اینا، یه چنگال هم کنار هر بشقابی، و یه گلدون گل کوچیکم که یه گل روز و مصویی هم بود کنار سینی گذاشت. میگم بعد واقعا تا حالا کسی از ما اینجوری پذیرایی نکرده بود، میگم خیلی به دلمون نشست این پذیرایی. میگم مشغول بودیم به میل کردن، تو همین فاصله دیدیم آقاشون اومد. میگم من حس کردم که آقا و خانم دم در یه بگو مگویی کردن. آقای دکتر کریمی هم که دارم اوصافشون رو میگم، ایشون خیلی هم آدم با روابط عمومی قوی هم هست. میگم وقتی این آیه معمار آمد و داخل و میگم من شروع کردم گفتم نکنه ما بد موقع اومدیم مزاحمت برای خانومتون ایجاد کردیم. میگم به تو معمار هم خیلی آدم مثلا بشاش و شاد و خیلی هم بالاخره راحت بود. گفت نه آقای دکتر، خانومم بود دم در یه قوری زد. چرا؟ ما برمیگرد تو مهمون دعوت میکنی، میوه فکر نمیکنی تو خونه داریم یا نه؟ گفت نه تو خیلی پذیرای خوبی هم از ما کرد. بارو خودش هم گفت، گفت رفتم سر یخچال دیدم دو سه تا خیار داریم و پرتقال، اینا همه پوست پلاسیده و فلان و اینا، بزنم اومده چیکار کنم اینا اینجوری در آوردم.
بانو هنرمند.
بله ببینید
مدیر،
من شاید این ماجرا شاید بیش از 10 جا تا به حال نقل کردم، هر رام نقل کردم همه تحسین کردن این خانم رو. دلیلش اینه که این زن سلیقه داره. یعنی با یه خیار پلاسیده و پرتقال چروکیده میبینیم برای طرف مقابل داره خاطره سازی میکنه، ولی یکم میبینی نه، مثلا آقا میاد مثلا 5 نوع میوه هم میخره، آخرش این زن آب ریزی میکنه. یعنی ببینی این میشه اون هنرمندی. ما میگیم سلیقه که میگیم باید به خرج دار، از این جنس اوله نه دومی. یعنی فکر نکن در و دیوار رو باید پر بکنیم که دیده بشیم، جورای دیگه هم میشه با سلیقه‌های خوب دیده شد. مادرای قدیم حقیقتا همین طور بودن. من یادی بکنم از والده خودم، خدا حفظشون بکنه ایشون، واقعا مثلا ما تو دوران کودکیمون حتی نوجوانیمون هیچ وقت یادم نمیره، ما دو تا داداش بودیم پشت سر هم دیگه با یه فاصله دو سال، همیشه لباس برادر بزرگمون عیدای بعد میشد برای من، بعد ایشون یه دستی به سر و روش میکشید و بلکه خیاطی هم وارد بود و یه گلدوزی و چیزی یه کاری میکرد. اصلا وقتی آدم تنش میکرد، اگه کسی پارسال اینو تن عقبی ما دید و امسال تن من میدید متوجه نمیشد، یعنی اینجوری روش کار میکرد. خب اینها سلیقه داشتن. بعد من همیشه حالا اینجا هم عرض بکنم، شما تو مشکلات اقتصادی اول صحبت هم که فرمودید، حالا ما تو مباحث تربیتی می‌رسیم اینجا حرف داریم، ما متاسفانه یک بخشی از مشکلات اقتصادیمون جناب آقای صابر نه در کشور ما، تو دنیا برمیگرده به اینکه ما نتونستیم از اقتصادهای پنهان خانواده رونمایی بکنیم. خانواده اقتصاد پنهانی داره، قدیمی‌ها وارد بودن از این اقتصاد پنهان خوب استفاده میکردن، امروز شما نمیتونن. امروز زنهای ما، دختران ما، فرزندان ما تبدیل شدن فقط به مصرف کننده، در حالی که در سواد رسانه، ببخشید در سواد اقتصادی و هوش اقتصادی میگن رکن اولیه در پیروزی اقتصادی تولیدگریه. ما یا من تو خونمون دخترامون رو زنامون رو تولیدگر بار بیاریم، تولیدگر نه اینکه کارخونه تولید راه بندازن، همینا، یعنی همینا چقدر به اقتصاد خانواده کمک میکرد. خب ما اینا رو کنار زدیم، بعد میبینیم امروز کاسه چه کنم دوچار مشکل میشیم. نه اینکه ما کشور کم ثروتی باشیم، دیگه همه ما الزام داریم کشور ما کشور ثروتمندیه، ولی چرا اینجوری میشه؟ من یه گوشه فقط بیام و بگذاریم از این موضوع.
حتما
شما ببینید امروز زنهای ایرانی میدونین سومین گروه از زنها این که بیشترین ذخیره طلای خانگی رو در دنیا دارن، یعنی بعد از چین و هند بیشترین ذخیره طلای خانگی متعلق به زنهای ایرانی، حدود 220 تن طلا تو خونه ذخیره دارن زنهای ایران. شما 220 تن رو برین یه موقع چرتکه بندازین محاسبه بکنیم چه ثروت عظیمیه. بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا خانم یا تو مشاوره از این، حالا نگن حاجی آقا نگاه میکنم، من میخوام تشبیه بکنم، از اینجا تا اینجاش علنگوه، میگه جوونم بیکاره، در حالی که خود این سه تا اشتغاله. یعنی اگه بلد باشیم چطور استفاده بکنیم، بلد نیستیم. تقصیری هم نداریم بانوی بزرگوار در محیط خانه، بهش جایی یاد ندادیم. اون وقت میشیم همین با مشکلات، این زن و شوهر صبح تا شب بدو بدو میکنن، میخوان چرخ اقتصادی خانواده رو بچرخونن، گاهی اوقات نمیشه. تورم یه جور فشار میاره، تحریم یه جور، سوء مدیریت یک جور، سوء مدیریت داخل خانه هم یک جور. دل ما اینو همیشه غافل میشن، نمیگیم این رو.
استاد سه تاش هم به ما بگی.
بله.
حالا ما علنگو انقدر نداریم ولی یه ذره‌ش هم پیدا کردیم.
بله، میگم مواردش
که مثلا میتونن اینها رو بفروشن و باهاش کار کنن.
اصلا بله. الان شما ببینید توی ایجاد چرخه اقتصادی اصلا این رو بد میدونن، یعنی سرمایه رو بخوابونن،
سرمایه دار زیاد پول نگه نمیداره. بله. همش پاش کار میکنن.
من میشناختم یه بزرگوار بود، رفقای ما بود در اون منطقه جنوب شرق تهران که ادبی ما اینا زندگی میکردند و ما اونجا بودیم، اینها قنادی داشتن، یه تعداد قنادی، الان هم هر جزء قنادی مشهور اون منطقه است. یکی از فرزندان ایشون از رفقای قدیمی ما بود. اینا خونه نداشتن. من گاهی اوقات میگفتم بابا شما با این ثروتتون خونه، میگفت فلانی خونه سرمایه رو میخوابونه، ما نمیتونیم بیاییم مثلا 3 میلیارد خونه رو بخوابونیم. این 3 میلیارد بر ما در طول سال کلی تولید ثروت میکنه، تو خونه خوبم داریم زندگی میکنیم، ولی مستاجر اجارش رو یعنی اون میدونه نباید سرمایه رو بخواب. البته برخی ماها همین بهترین طلا رو نگه داریم، ما اون خونه رو داشته باشیم. یعنی چون سواد وجود نداره، سواد اقتصادی ممکنه هم نفله بکنیم، ولی بین ببریم این رو. نه اینکه حالا من اینجوری گفتم بیگدار
از فردا همه طلاهاش رو
بیگدار با آب بزنن، نه. این میخوام عرض بکنم اینا رو باید دقت کنم. ما نظام وقتی میگیم سلیقه، وقتی میگیم در محیط خانواده زن دختر با سلیقه باشه، یعنی همین جنس کارها رو بلد باشه. یعنی الان اگر در خونه یک کسی خواستگار اومد داخل، دست و بالمون نلرزه که مثلا 4 تا پرتقال داریم، 2 تا کیوی داریم، نمیدونم یه دونه 3 تا خیار داریم. اینا نه، یعنی بتونیم اونجا رو مدیریت بکنیم. با همین
نبودم میگیم روزه ایم
روزه ایم
روزه قضا دارم.
یعنی میخوام بگم اینا مدیریت کردن سلیقه در محیط خانه، یعنی
به نوعی خلاقیته. این تعریف از سلیقه یعنی خلاقیت.
بعد میتونین اصلا انسان موجود خلاقی، ما فقط نباید مانع جلو خلاقیتون بذاریم. یعنی واقعا انسان ها اگر ذهن خودشون رو باز بذارن، خداوند انسان رو موجود خلاق آفریده. شما ببینید خداوند وقتی دنیا رو تحویل اجداد ما داد، حضرت آدم و حوا، یه لباس برای پوشیدن نداشتن، یه آب بود، خاک بود، دار و درخت بود، همینا بود دیگه، همین طبیعت بود. شما این تکنولوژی پیچیده رو ببینید، محصول همون ذهن خلاق است که شکل گرفته. حالا برگردیم به موضوع خواستگاری.
حالا اجازه میدین تا این برگردیم به خواستگاری و باید و نباید ها سری به اتاق فرمان بزنیم.
بله قطعا.
و جسارت میکنم با اجازه حضرت عالی و تنفسی بگیریم و ادامه باید و نباید ها پرسمان خانواده رو داریم نگاه میکنیم. ساعت 17:28 دقیقه است، تا حوالی 18 همراهتون هستیم انشاءالله.
إلهي وخلاقي وحرزي ومولي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع
وخلاقي وحرزي
وما طاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع
اللهم صل على محمد و على آل بیته طیبین طاهرین. الهی شکر، الحمدلله ماه رمضان رو درک کردیم. این نعمت بزرگیه، گرچه حالا امیدوارم این درک اون اصلی یه چیز دیگه، امیدواریم اون رو بهمون بدن و ما تلاش کنیم. یکی از رفقا جناب استاد تراشیون گفتش که همکلاس هم بود، میگفتش که من دیگه سحر بلند نمیشم، رژیمم رو حفظ میکنم، افطار که کردم آخر شب سحری من میخورم میخوابم. که خب بله، البته با زندگی کارمندی بحثش جداست، در محضر شما هم اسای ادب نباشه، من دارم صرفا یه چیز خاطره مانند تعریف میکنم. درک سحر چی میشه این وسط؟ شما فقط اینطوری گرسنه و تشنه بودی؟ اینهایی که ما میگیم درک میکنیم، این نشه یه ترجیح بند کلیشه‌ای، نه واقعا معتقدم به این جمله. انشالله ما درک کنیم ماه رمضان رو. قبل از اینکه ورود کنید به اصل فرمایشتون، به عنوان یک روحانی شیعه شبکه جهانی ولایت، یک دقیقه ما رو موعظه بفرمایید از ماه رمضان.
خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، یکی از توصیه های جدی که داشتن برای مردم عمومی، حالا خاص برای طلبه ها، این بودش که
بله.
یک طلبه موفق، یعنی که انسان موفق، یک بنده موفق باید حتما سحر رو درک بکنه. حتی در این حد ایشون می‌فرمودن که شما یه موقعی قبل از اذان صبح بلند میشی، یه لحظه تو بستر چشمت باز شده، داره نبندش، همین واسه یه استغفراللهی بکن. خودمون استغفرالله اون موقع رو دوست داره، یه لا اله الا اللهی بگو، یه ذکری بگو. ولی الحمدلله یکی از برکات خیلی عظیم ماه مبارک رمضان همین بیدار شدنهای سحرهاشه. من تو گاهی اوقات میگم اون خوردنه سحرم ارزشش بیشتر از اینی که آدم سر شب بخوره. بله، حتی اون، یعنی دیگه حد اقلش رو داریم میبینیم دیگه. دلیلش اینه که اونم امتثال الهیه. یعنی داریم این سحری رو میخوریم که پاسخ بدیم به اون امتثال الهی که خداوند فرموده که تو از سحر یا از اذان صبح تا اذان مغرب امساک بکن. یعنی خود این هم بینیم عبادته، یعنی اون سحری خوردن هم اون موقع عبادته. حالا هرچی این رو ما بتونیم به سمت یک سری برنامه های مذهبی، برنامه های دینی سوقش بدیم، ادعیه‌ای که وجود داره، نماز شبی که میشه اونجا خون، خدمت شما عرض بکنم که خلوت هایی که با خدا میشه داشت، بله، یه موقع الان هوا خوب آدم، یه موقع آدم مثلا بره پشت پنجره یه نگاهی به آسمان بیاندازه، یه دو جمله با خدا اون موقع صحبت بکنه، اینا خیلی ارزشمنده و اثراتش رو انسان میبینه. اصلا ببینید چرا ماها معمولا تو کارهای خوبینه که وقتی تمام میشه میگیم حیف. بلا استثنا تمام کسانی که ماه رمضان رو پشت سر میگذارن به عید فطر که میزنن انگار یه غمی سر دلشونه. این دلش اینه که اون ماه ارزشمندی بوده که آدم پشت سر گذاشته، ولی خدا اینا کرده زبانم لال، آدم یه مجلس گناهی بره بعدش میبینه عذاب وجدان میگیره که چرا رفتم، کاش که نرفته بودم، نه اینکه پشیمون بشه چرا تموم شد. ولی این خوبی ها همینجوره. امیدوارم انشالله بتونیم به خوبی ماه مبارک رمضان رو درک بکنیم، شکل‌های مختلفش رو. من در یک جمله بگم این خودسازی، تسکیه، برنامه، حالا خصوصا به شبهای قدر که نزدیک میشیم قرار سرنوشت یک سالمون رقم بخوره، ما باید برای سال آینده اون برنامه داشته باشیم. این برنامه رو در شبهای قدر به خداوند متعال و حضرت ولیعصر عرضه بکنیم که ما میخوایم امسال این باشیم، شما کمکمون بکنید، اینجوری برای ما رقم بزنید، حتی به خیرترش، حتی اونجایی که میدونید خیره و من ندیدم، اینها رو رقم بزنید. انشالله
قدرتمون در دعا کردن بره بالا
انشالله.
و خدا رو قسم الا ما نقل آنچه شنیدیم، جناب استاد ترشون میگن اگر حاجتی دارید خدا رو قسم بدید به سوره قدر.
بله،
در محضرش ما بیادبی نباشه، شبهای قدری هست و خدا رو قسم میدیم به صاحب اون شبها و سوره مبارکه قدر که حاجاتمون ختم به خیر بشه انشالله الرحمن. ممنونم.
یکی از حاجات هم همین جوانان، یعنی واقعا بخوایم، اگه تو خونمون جوان داریم، تو اقواممون جوان داریم، اینا دعا بکنیم که بالاخره زمینه ازدواجشون فراهم بشه.
فقط دعا هم نکنیم، حرکت هم بکنیم.
بله بله، خود این دعا شروع دیگه، یعنی آغازه. ما الان
آماده بشیم برای کمک بدیم.
در خود کشور ما بر اساس آمار ما یه لشکر حدودا 5 میلیونی داریم که تو صف ازدواج هم.
واقعا؟
بله؟
فکر کردم بیشتر.
نه بله،
حالا بلکه رقم طلاق گرفتن.
بله حالا نه، اینایی که جوانهایی که در صف ازدواج هم. بله، حالا کنید آمارهای داده میشه، ولی آمارها همش قابل اعتنا نیست.
5 میلیون یه کشور،
بله، یه خودش. بله دیگه، بله، یه گستان میشه
برای ما، یه گستان برای اروپا، یه کشوره.
بله، بله. انشالله اینا رو دعا بکنیم براشون، بخواهیم، حتی بخواهیم که انشالله خداوند یه مقداری دل مسئولین، کسانی که کاری دستشونه، رو بلرزونه به این سمت که بدونن این مهمه. بالاخره جوان تا ازدواج نکنه انگیزه پیدا نمیکنه، تا ازدواج نکنه دل به خوب به کار نمیده، جوان تا ازدواج نکنه رشد پیدا نمیکنه، دینش کامل نمیشه، تا جوان ازدواج نکنه به نظر من به اون آرامش درونی لازم نمیرسه. یعنی همه خوبی ها تو ازدواج هستش و لذا انشالله دعا بکنیم که این خوبی نصیب انشالله همه جوانهای ما بشه، حتی مشکلاتش هم خوبیه. یعنی حتی دعوای زن و شوهر هم میگم جزی خوبهای زندگیه. شاید برخی بگن چرا، یعنی وقتی شما از این عبور میکنین، حلش میکنین، چقدر پاداش داره. شوهرت خسته میاد خونه، یه دادی سرت میزنه، عصبیه، تو تحمل میکنی، چقدر تو بله چقدر بهره میبری. یعنی حتی ایناش هم میبینه آدم یک برکته، در حالی که ممکنه جای دیگه واقعا اینجوری خیلی محسوب نشه.
بسیار گفت اما... زندگی بدون ازدواج زندگی یخی. یکی از علما در عراق ما میگفت زندگی بدون ازدواج زندگی یخیه.
بله همینطوره،
تایید فرمایش حضرت. بله
بله. قطعا همینطوره و ماهایی که تجربه شد داریم ما واقعا اینا حس میکنیم. من همیشه میگم که شاید یکی از زیباترین بخشهای زندگی انسان اون موقعی که زندگی مشترک رو شکل میده
با همه مشکلات.
بله.
با...
و تلخترین زمانش هم اون موقعی که خدای نکرده یکی از زوجین از دنیا میره.
آخه.
یعنی شاید تلخترین تجربه زندگی انسان باشه این. یعنی شاید تلخیش بیش از حتی تلخی از دست دادن پدر و مادر باشه
و جزئی از وجودش میشه.
بله یعنی اینقدر این دوره دوره مهمی برای انسان، هم آغازش هم پایانش یه مقداری تلخه. و واقعا من گاهی اوقات پای صحبت افرادی که همسرانشون رو از دست دادن تو مشاوره ها میشنادم، اینو واقعا اون تلخی رو که بیان میکنن گاهی اوقات آدم قابل وصف نیست، نمیتونه وصفش بکنه. خب بگذاریم.
خب من پیامک بخونم.
بله
شما اشکال نداره.
نخیر.
یه دن لاغل پیامک بخونم. به شما به هر حال محبت داشتن این آقا
بسنم.
علی آقا از آلمان محبت داشتن به برنامه خودشون و بنده کمترین و نوشتن که من در آلمان با یک دختر آشنا شدم، علاقه من هستم به ایشون، مسیحی این دختر خانم. بعد از گفتگویی که با ایشون داشتم این دختر خانم تمایل پیدا کردن که به اسلام تشرف پیدا کنن، مسلمان بشه. من از کجا بفهمم که اگر مسلمان شد اسلامش حقیقیه؟ دیگه اینقدر سخت نگیر علی آقا. و یا چه کار باید بکنیم که ایشون حقیقتاً ایمان بیاره؟
یکی از سنت‌های خوبی که در رهیافتگان ما می‌بینیم، کسانی که بالاخره میان مسیر رو پیدا می‌کنن
ثم هدایت
و تشرف به اسلام پیدا می‌کنن، اینه که برای اینها یک جلسه رسمی پیش شخصیت ارزشمندی گرفته بشه. حالا مثلا در آلمان هستن به اون مرکز اسلامی هامبورگ مثلا مراجعه بکنن یا دفاتری که از یاد جاهایی که هر. یعنی واقعا این به تعبیر من یک ثبت رسمی بشه ازش. این خودش میتونه آغازی باشه. و میدونید که اینکه فرد خودش اذعان بکنه شهادتین رو بگه، دیگه ما به اون شهادتین او میتونیم حسن ظن داشته باشیم که این تشرف به اسلام پیدا کرد. اما مهم بعدشه. یعنی بالاخره ما هم الان میبینیم مثلا بین خود ما مسلمان ها شاید خیلی از ماها واقعا مسلمانیم، مسلمان زادهیم، متولد شدیم، بزرگ شدیم، ولی خیلی مواقع اسلامی زندگی نمی کنیم. چرا؟ چون مهارت و اون سبک رو نیوردیم تو زندگیمون پیاده بکنیم. و انشاءالله این علی آقای عزیز ما اگر خواستش این باشه که همسری که انتخاب میکنن در مسیر شریعت مقدس اسلام قرار بگیره و زندگیش رو بخواد بر مبنای اسلام، بعد سبک زندگیمون رو هم همینجوری شکل بده. مثلا همین ماه مبارک رمضان میشه، ماه مبارک رمضان بعد یه سبکی تو زندگی ما باشه. یعنی اینا نشان دهنده اون پایبندی به دینه. و واقعا هم قدیمی ترها اینو خیلی رعایت میکردن. ما یه جناب صابری همسایه‌ای داشتیم و داریم، هم همسایه ابویمون خدا حفظشون کنه، پیر مردی الان، ما راننده تاکسی بود. ما یادمه ما اولین بارهایی که بالاخره روزدار شدیم و اینا به سن تکلیف و اینا رسیدیم، یعنی مثلا تو اردیبهشت و اینها بود، یعنی که هوا گرم بود. شما باورتون نمیشه ایشون کارش رو تنظیم میکرد بر اساس ماه مبارک رمضان. یعنی چی کار میکرد؟ هر روز مثلا صبح میرفتش مثلا تا عصر رو اینا کار میکرد با ماشینش، بالاخره تاکسی گردشی داشت، تو ماه مبارک رمضان سحر رو که میخورد و نماز صبحش رو میخوند میرفت تا ظهر کار میکرد، یعنی بعدش میومد استراحت میکرد که بتونه روزداریش رو انجام بده. دوباره اگر نیاز بود مثلا دخل و خرجش به هم نمیخوند، دوباره مثلا یکی دو ساعت هم بعد از افطار میرفتش. یعنی ببینیم، میخوام بگم که یعنی سبک زندگی رو بر اساس دین شکل میدادن. الان هم باید همینجور باشه. علی آقا میخواد مطمئن باشه که انشالله ایشون وقتی پا میذاره به این مسیر، باید ما قشنگ آداب و رسوم اسلامی رو آموزش بدیم، پیاده بکنیم، عمل بهش بکنیم. اگر ما میگیم قرآن کتاب آسمانی ما هست، به فرمایش مقام معظم رهبری، نباشه که فقط یه مسافر وقتی میخواد بره مسافرت از زیر قرآن ردش بکنیم، یا مثلا فقط تو مجالس عظامون فقط یه تلاوت قرآنون هم سوره های نمیدونم خاصی رو بخونیم،
تشریفاتی نباشه.
بیاریمش تو متن زندگیمون، یعنی بدونه که بابا اون چیزی که اهل بیت فرمودن مثلا حداقل روزی 50 آیه قرآن خونده بشه، نه حالا نمیخوایم روزی 2 صفحه قرآن بخونیم،
چشممون به قرآن اون
بله. بله بخونیم، گاهی قادی مفاهیمش آشنا بشیم. اینا میتونه اون ضمانت حضور این بانو رو در اسلام و شریعت ما چیکار بکنه؟ تثبیت بکنه.
واسه که همین که یه مراسمی باشه، یه در واقع جدیتش بیشتر بشه، رسمیتش بیشتر بشه که ایشون به اسلام تشرف داشته، جدی‌تر بشه. یکی همین که خب در خود زندگی این برادر عزیزمون این اسلام رو بیارن تو سبک زندگیشون، نه اینکه فقط اون دختر خانم مسیحی که مسلمان تر شدن، برای خودمون هم خوبه.
بله
خودمون ما هم حالا حقیقی معلوم نیست که بله دور از جون خوبان و بزرگان. سپاسگزارم. اتاق فرمان به من بگن چقدر مهلت داریم. چقدر خوبه، 10 دقیقه فرصت داریم.
نه.
بریم ادامه اون مواردی که باید و نباید های جلسه خواستگاری.
بله خواهش می‌کنم. یکی دیگه نکاتی که تو جلسات خواستگاری ما باید بهش توجه بکنیم، خود مدل نشستن دختر و پسر و حضورشون تو جلسه خواستگاری هم خیلی مهمه که چگونه باشد. ببینید، یکی از نکاتی که خیلی مهمه تو جلسه خواستگاری اینه که بعد اعتماد به نفس حقیقی دو طرف داشته باشم، نه اعتماد به نفس از دست رفته نه کاذب. هیچ کدوم اینا خوب نیست. مثلا بخشی اینها میدونید که با اون تشخص انسان همراهی میکنه، مثلا مدل لباسی که میپوشه، آراستگی که داره، اینا به انسان یه اعتماد به نفسی میده. ما حالا اینو به شوخی میگم ولی میتونم بینندگانم به جدی بگیرن. شما باورتون میشه وقتی انسان جوراب نو میپوشه سطحی از اعتماد به نفسش میره بالا؟ این در همین حد. شاید خود ما هم تجربه کرده باشیم، مثلا یه جوراب نو میپوشیم یه حس انگار بهتری داریم،
یه ماسک نو بزنیم مثلا.
یعنی میخوام عرض بکنم که اینها گاهی اوقات اثرگذاره، ما نباید نادیده بگیم. بعد وقتی نگاه میکنیم در متون دینیمون میگه چقدر توجه شده به این موضوع، به آراستگی ظاهر، تمیزی ظاهر،
جنس شونه هم ما در روایاتمون داریم.
بله. چطور مثلا حتی داریم در روایت که وجود مبارک نبی مکرم مثلا موهشون رو روغن می‌زدن.
بله.
آراسته می‌کردن، بلند نگه می‌داشتن موهاش. حالا بلند نه به معنی که پشت موه، حالا اون چیزی که مرحوم عاشق عباس قمی در کتاب شمائل المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان پیامبر از دور موهاشون رو بلند نگه می‌داشتن.
این چه جوری میشه؟
یعنی دور مثلا موها رو بلند نگه میداشتن، میذاشتن موهاشون روی گوششون اینها بریزه. خدمت شما عرض بکنم که خوبم از این کتاب حتما شمائل المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم رو بخونیم. جزویه. بله بله جزویه هسته. اصلا من الان شکم دارم الان چاپ میشه یا نه، چون من یادم خود ما تهران که درس میخوندیم یه بار مشرف شدیم اون سالای اول طلبگی قم تو این خیابون ارم که نزدیک حرم حضرت فاطمه است، من یکی از کتاب فروش های کتاب رو گرفتم. خیلی کتاب جمع و جور، مثلا شاید گلش 50-60 صفحه هم بیشتر نبوده، ولی کتاب خیلی کارساز و اثرگذار.
من احساس میکنم جناب استاد ترشیون یک برایندی از مفاتیح باشه ها؟
خدمت شما از
مجزا تألیف کردن.
بله نه، این مجزا اصلا عنوان مجزایی داره، تألیف مجزایی
کار خودشون بوده. بله بله. بعدن نیومدن.
نه 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 خیر. بله کار شخص خودشون هستش. بعد ویژگی ظاهری پیامبر چقدر اونجا زیبا، معطر بودنشون، خوشبو بودن، آراسته بودن، تمیز بودن، نظیف بودن، حتی چه نوع لباسی با چه رنگی بپوشن که متناسب با اون فضای زندگیشون باشه. خب اینا خیلی مهمه که ما بهش توجه بکنم. اینا تو جلسه خواستگاری هم میتونه اثرگذار باشه. و یکی از بخشایی هم که محبوبیت انسان رو بالا میبره همینه. ما واقعا نباید اینا رو نادیده بگیریم. ببینید برخی چیزا رو ما توی ارتباطاتمون فکر میکنیم اینها باید بره تو حاشیه. نه، آه تو الان میخوای بری خانم مثلا یه شالی بخری، روسری بخری، چادری مثلا برای تو منزلت بخری، ببین چی بیشتر به تو میاد. نه اینکه مثلا حالا یه چی بخریم، حالا من میخوام یه چادری سرم بکنم دیگه، یه شالی سرم. نه، حتما نگاه کن. خصوصا خیلی مواقع به طرف مقابلت باید نگاه کنی تو محیط خانه. مثلا زن ببین شوهرش چی دوست میداره. ببین یه سری چیز هست که برای پوشش بیرونه، خب اونا یه استانداردهای خاصی داره، ما باید بر اساس هم ملاکای دینی و استانداردها رعایتش بکنیم.
به طرف مقابل نگاه کردن، من داشتم به طرف مقابل نگاه کردن رو فکر میکردم، طرف مقابلم داره میگه ارتباط تلفنی داریم جناب استاد.
من در خدمتم. بله، نه
خدمت از ماست، از مشهد الرضا
در خدمتشون هست.
جناب آقای لقمانی سلام عرض میکنم به محضر شما، طاعتتون قبول باشه. از جوار حضرت کریمه اهل بیت سلام ما رو پذیرا باشید و ابلاغ کنید به خدمت حضرت علی ابن موسر رضا. خیلی خوش آمدیم به پرسمان خانواده.
سلام خدمت شما آقای تراشیم و تمامی عوامل محترم شبکه ولایت. میخواستم که ماه رمضان رو تبریک بگم و آرزو داشته باشم براتون که انشاءالله طاعت و عباداتتون قبول باشه. و اینکه من یه سوال خواستم از آقای تراشیم بفرسم.
بفرمایید.
در خدمتیم آقای لقمه. بفرمایید.
ببخشید حاج آقا، مثلا امکانش هست که بگین دقیقا سن ازدواج چه زمانی فرا میرسه، سن شرعی و از همه لحاظ دیگه؟
بله حتما میشه.
یک سوال دارید آقای لقمانی؟
بله بله.
اول خودتون بفرمایید چند سالتون هست ما بدونیم.
همین که مثلا آیا مثلا امکان داره کسی زودتر سن ازدواجش فرا برسه یا کسی مثلا دیرتر سن؟
جناب استاد تراشیون از شما پرسیدن که سن خودتون چقدره؟
آم بنده 15 سالمه.
ماشاءالله صدای پخته‌ای داری آقای لقمانی. باشه پس ما با شما خداحافظی میکنیم. یک بار دیگه تشکر میکنم از تماستون و پاسخ رو از استاد تراشیون دریافت کنید.
خواهش
میکنم.
خیلی
ممنون.
خدا
نگهدارش.
من فکر کنم دیرم شده.
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که قبلا تو ملاک‌های انتخاب همسر عرض کرده بودیم، ما برای سن ازدواج و دو تا نکته بگیم. یکی این که سنیه که ازدواج واقعا وجوب پیدا میکنه و ما نمیتونیم سن خاصی رو مشخص بکنیم. و اون کیه؟ اون چیه که در
بالاخره
اصلا نه، به این که ملاکی که در روایات ما آمده و در احکام فقهی ما آمده اینه که فرد خدای نکرده در مسیر گناه قرار بگیره و نتونه خودش رو مدیریت و کنترل بکنه، خب این برش ازدواج دیگه واجب میشه. باید حتما به سمت ازدواج سوق پیدا. البته این به معنای اینه که مثلا من دوبار نگام به نامحرم افتاد و اینها مثلا بگم خب دارم به گناه میفتم برم ازدواج، نه، واقعا باید تلاشش رو بکنه، مدار رو خودش کار کنه، روی هوای نفسش کار بکنه، تقواش رو تقویت بکنه. یعنی اینها رو باید توجه بهش داشته باشه. و بعدش خدمت شما عرض بکنم اگر دید دیگه نه، ممکنه یه موقعی مثلا میگم مثلا تو یک خانواده ای دارم زندگی میکنم که امرو ازدواج بکنم بهتر از اینه که فردا ازدواج کنم. توی محیط اینه که دیگه من بتونم خودم رو کنترل بکنم، در معرض آسیب‌های جدی دارم قرار میگیرم و برون رفت من با ازدواج. حالا یه موقعی میبینی نه، فرد میره ازدواجم میکنه، برون رفتش با ازدواجم نیم، بعد حتما چاره جویی دیگه بکنه. ولی میدونه اینجا ازدواج بکنه دیگه تو این معصیت ها و این گناه ها گیر نمیفته. این پس اولین نکته، پس شرط اولیه در ازدواجی که وجوب درش هست اینه که فرد خدای نکرده دیگه نتونه خودش رو کنترل بکنه و به معرض گناه‌های جدی تو این زمینه بیفته که با ازدواج میتونه رها بشه. یه نکته دیگه دومی وجود داره که دقیقا همون فرمایش حضرت عالیه. یعنی فرد بر اساس اون ویژگی‌ها، ژنوم‌ها، ژنتیکش، ویژگی‌های این چنینیش میتونه انتخاب همسری رو بکنه، توانمندی هاش. مثلا ممکنه یک جوانی 19 سالگی واقعا دیگه بتونه یک زندگی رو اداره بکنه، راهبری بکنه، بالاخره همسرداری بکنه. خب همون موقع نمیگیم اینجا دیگه واجب، اینجا دیگه جزء مصاحبه مؤکده، یعنی باز اینجا اگر زودتر ازدواج بکنه بهتر از اینه که پشت گوش بندازه و دیرتر. ولی معدل ازدواج برای پسرها به نظر من اگر یک جوانی انشالله رو خودش کار بکنه، توانمندی‌هاش رو بالاخره بتونه یک زندگی رو اداره بکنه، این سن حدود 19-20 سالگی تا 24-5 سالگی اینجا به نظر بهترین زمان برای ازدواج آفسرها محسوب میشه.
دختر خانم ها فهمون 17 تا 23.
بله اینجا بهترین زمان هم برای دختر خانم.
بهترین زمان.
بله بهترین زمان.
با درک اون دو مقوله بله. که فرمودید.
ولی این به معنی اینه که اگر خدای نکرده حالا به دلایلی دیر شد. بله بگیم دیگه نه دیگه نه دیگه گفتن این
بشینید.
بله. نه اونجا دیگه نه. اونجا دیگه هر چی زودتر باز فرد ازدواج بکنه برده بیشتری کرده. یعنی به نظر من زندگیش رو تونسته به یک تکامل نسبی برسونه و ما بعد این تکامل رو حتما تجربه بکنیم، حتما باید تجربه بکنیم.
یعنی منظورتون ازدواج رو باید
بله تجربه. یعنی ازدواج یک تکامل دیگه در زندگی انسان. بعد اینا هر چی زودتر انشالله در جای خودش، این که میگم زودتر ببنده این که مثلا یه فردی الان رسای 27 ساله شرایطش براش فراهمه، نگه حالا 28 سالگی ازدواج میکنم، نه همین 27 سالگی آسین بالا بزنی بسم الله رو بگین انشالله مقدماتش رو فراهم.
الهی آمین انشالله به دعای شما. ببخشید دیگه میانه کلامتون آمدیم، ما 2 دقیقه فرصت داریم.
بله اگر اجازه بدید من این 2 دقیقه هم خدمت های لقمانی عزیزمون چند تا نکته بگم. یکی از نکاتی که حالا تو سن و سال های لقمانی لازم انجام بشه بله اینه که یه مقداری ما روی معرفت دینی خودمون، باورهای اعتقادیمون کار بکنیم. یک، این خیلی میتونه کمک بکنه که انسان آلوده نشه. نکته دوم، روی توانمندی های فردیش، استعدادیابی هاش کار بکنه. چون بالاخره الان این زمان واقعا زمان طلاییه، 15-16 سالگی، که من خودم رو بتونم اون بالقوه بودن تواناییمو به فعلیت برسونم. فردا میخوام چرخ اقتصادی خانواده، چرخ عاطفی خانواده، چرخ خدمت شما عرض بکنم که برآورده کردن نیازهای خانواده رو من بچرخونم. من باید الان خودم رو آماده بکنم. خیلی ها فکر میکنن که بعد از ازدواج تا زمان آماده سازیه، در حالی که نه. یه موقع من یه اشاره کردم فکر کنم ذهن شما رو هم مشغول کرد، باورتون میشه آقای صابری عزیز، ما اگر میخوایم یه فرد رو برای ازدواج آماده بکنیم، مادر از زمانی که داره به این شیر میده باید یه دقتایی رو بکنه.
بله بله،
یعنی
بله.
از اون زمان باید ملاحظاتی داشته باشه که این برای ازدواج آماده بشه، یعنی از اونجا. یعنی میخوام بگم این نیستش که ما فکر کنیم الان یک جوان و نوجوان 15 ساله زوده براش
دیگه. خیلی آقای لقمانی خوش به حال آقای تراشیون وی آی پی برای شما وقت گذاشتن. وقتمون به پایان رسید، انشالله تکرار برنامه تقدیمتون خواهد شد. زیرنویس میکنن دوستان عزیزم با تشکر از حضور استاد عالی قدر جناب آقای تراشیون، همکاران بزرگوارم که با زبان روزه پشت دوربین میز صدا اتاق فرمان تهیه کننده محترم، کارگردان عزیز، پخش محترم و همه عوامل فنی. سپاسگزارم. یک بار دیگه آرزوی قبولی طاعاتتون رو دارم. یا علی مدد و حق یار و نگهدار شما. اللهم صل علی